أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك. محمد أهل بيته صلواتك عليه وعلي أجمعين. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل ما العقل فقال التجرع للقصة و مداهنة الاعداء و مدارات الاصدقاء. از حضرت رضا سلام علیه سوال شد که عقل چیست؟ قاعدتا با توجه به پاسخی که طرح شده اینجا عقل به معنی عقل عملی است نه عقل نظری. پاسخ فرمودن که یک این که انسان آن کسی عاقل است و از عقل عملی برخوردار است که قصه ها رو فرو می خورد. قصه را فرو خوردن یعنی شکیبایی به خرج دادن، صبور بودن و مداهنت الاعدا و با دشمنان همراهی کردن و به اصطلاح با دشمن مداهنه و ساختن. جا روشنه که اعداء دینی و اعداء مسابهی نیست، اعداء شخصی مورد نظر. مثلا با دشمن شخصی خودش باید کنار بیاد، با دشمن دین و دشمن کشور، دشمن ملت صریح آیات هست که جایز نیست. منظور یعنی با دشمنان خودش کنار بیاد. و مدارات الاصدقاء، مدارا و مروت خرج دادن با دوستان و خودی ها، این سه عنصر نشانه عقل است یا عقل خلاصه می شود در این سه عنصر. کار خردمندانه و زندگی خردمندانه عبارت است از شکیبایی در قبال غمها و سازش با دشمنان شخصی و مدارا با خودی ها و دوستان. عرض کردیم که در خصوص نظریه انکار حکم وضعی که از رهگذر به تحویل بردن حکم وضعی جعل غیر مستقل و ذلی به این که اصولاً حکم وضعی متعلق جعل قرار نمی گیرد. اگر جعلی هست، این جعل در واقع جعل مستقل نیست به تعبیری، بلکه به تعبیر دیگر جعل نشده است. ما خود داریم از حکم تکلیفی چیزی رو برداشت میکنیم، انتزاع میکنیم، استیاد میکنیم، اسمشو میذاریم به اصطلاح حکم وضعی و الا در این میان حکمی نیست و جعلی نیست یا جعل مستقلی نیست. این نظریه شیخ اعظم و من حدا حضره بود. ما از کردیم قبل از این که به نقد نظریه پردازیم اولی تحلیل زبانی بکنیم. سه تا کلمه کلیدی در کلام اون بزرگوار و در مبحث هست، یکی جعل، دیگری حکم، سومی اعتبار غیر مستقل. ما اگر تحلیل زبانی و مواجهه تحلیلی با این سه کلمه بکنیم، زمینه برای پاسخگویی و نقد فرمایشون بزرگوار فراهم می شود. این تحلیل رو به تفصیل جلسه پیش عرض کردیم و از باب یادآوری فقط متنی رو که نوشتیم قرائت می کنیم. هناک ثلاث کلمات رئیسه ینبغی ان تندر الیها نظره تحلیلیه لسانیه قبل التصریح الى ما عندنا من الملاحظات حول مقاله الشيخ قدس سره وهي الجعل والحكم والاعتبار غیر المستقل. این سه کلمه فالجعل بالمعنى العام ها هنا عبارت عن الانشاء الصادر من جانب من له حاله شأنیه من هذا المنطلق لتمشأت شؤون حیات المجتمع و تمشأتارتا تتحقق بسبب الانبعاص او الانزجار الناشئین عن هذا الانشاء و اخرى بسبب تنسیق تلك الشؤون بانها الاخرى ناشئتنا. فليس الجعل منحصرا في الانشاء بداء البعث او الزجر حتى يتعلق على الفعل دائما و يتعاقبه ثواب و عقاب. خلاص این که جعل رو به معنای عام جا باید تحلیل کنیم، چون داریم بحث میکنیم هم از اون نوع جعلی که متعلقش حکم تکلیفی یا نتیجهش حکم تکلیفی است، هم از اون قسم جعلی که حاصلش و نتیجهش حکم وضعی است. پس باید جعل اینجا به یه معنای وسیع‌تری باشد، نه فقط به معنای اعتبار بعث و زجر که فقط حکم تکلیفی رو خواهد گرفت. این رو باید بهش توجه داشته باشیم. عمده این است که اون انشائی است که از قبل کسی صادر شده که شأنیت صدور انشاء دارد، که از همین پایگاه و این شأنیت هم این انشاء صورت بسته باشد، غرضش تدبیر شؤون جامعه باشد. اینو ما میگیم جعل. جعل در مانند و فی البته مورد نظر است، منتها این که تدبیر شؤون جامعه میتونه چند جور اتفاق بیفته. یک بار به این است که از رهگذر انبعاث و انزجاری که ناشی از همین انشاء هست، از همین جعل است پدید میاد، اینکه کسانی کارهایی رو نمی کنند، کارهای خلاف رو نمی کنند، کسانی کارهای صحیح رو انجام می دهند، از این ره گذر شؤون جامعه تدبیر می شه و تمشیت می شه. گاهی هم هست که فقط به این نیست که جعلی اتفاق بیفتد، انشائی صادر شود که کسانی زجر یا بأس بشوند تا شؤون جامعه تمشیت و تدبیر شود. ممکنه به طرز دیگه باشد، بدون این که حاصل جعل و انشاء زجر و بأس دیگری باشد، به صورت دیگری شؤون تدبیر میشه. مثلا فرض کنید وقتی کسی رئیس میشود، خب بخش عمده ای از شؤون جامعه تدبیر میشه، یک کسی میشه محور، امور رو مدیریت میکنه، نظم و نسق ایجاد میکنه تو جامعه، دیگری مرعوس می شود به همین ترتیب، آن دیگری ولایت یا وکالتی پیدا می کند به همین ترتیب. یعنی مناسب مثلا زجر و بحثی درش نیست در مناسب، ولی در این حال از احکام وضعی قلم داد می شود. ولذا همواره و همیشه این چنین نیست که تدبیر شؤون الا و لابد از رهگذر بحث و زجری که رخ می دهد، انبعاث و انزجاری که پدید می آید صورت ببنده، بلکه ممکن است که به اشکال دیگر هم تمشیت امور و تدبیر شؤون جامعه رخ بده. پس بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که همواره حکم به انبعاث و انزجار منتهی شود و همواره حکم بر فعل تعلق پیدا کنه. بعد یه کسی بیاد بگه که مثلا حکم وضعی چون بر فعل تعلق پیدا نمیکنه، مثلا بر زواب تعلق پیدا میکنه، پس حکم نیست. چون این نباید تصور بکنیم و نباید از اون جهت که حکم بر فعل تعلق نمیگیرد و قهرن ممکنه تصور تعاقب و تأثیر ثواب و عقاب متصور نباشد، بگیم پس این حکم نیست. نه، همواره اینجوری نیست و الا ولا بود که حتما بر حکم ثواب و عقاب مترتب باشد. میشود فرض کرد جعلی را که منشأ آن اثر ثواب و عقابی نداشته باشه، بلکه اثر آثار دیگری در تمشیت امور داشته باشه. کلمه حکم هم قبلا گفتیم اطلاقات مختلفی دارد، بل الحکم کما مر اطلاقات مختلفه و منها ما هو یشتمل على نوع من التحتم. ما گفتیم حکم به معنی الاوسع آن است که یک نوع ایهام به تحتم دارد در متن حکم، در جوهر حکم حتمیت نهفته است، قطعیت نهفته است. این جوهر معنی ترکیب به کلمه حکم است، در واقع ماده حکم است. در نتیجه می شود گفت که در یه معنای وسیعی حکم آنچنان است که هم در منطق از این کلمه استفاده می کنیم، چون اونجا بحث قطعیت و حتمیت مطرح می شود، همان چنان است که بر حکم تکلیفی می توان حکم اطلاق کرد و همچنین بر حکم وضعی می توان حکم اطلاق کرد. پس بنابراین حکم محدود در این کاربرد و در این مبحث که داریم بحث می کنیم محدود به آن چیزی نیست که احیانا مصداقش یا مجلای اون فقط حکم تکلیفی باشد. و اگر حکم اینجور زیغ معنی کنیم که احساس می شود نوعاً عازم به این جهت توجه نفرمودن و همین هم سبب شده گاهی تشکیک بشود در این که اصلاً حکم وضعی حکم است یا نیست، و اگر به این معنا و با این وسعت کلمه حکم رو معنی نکنیم، اصلا مقسمی بین حکم تکلیفی و وضعی باقی نمیمونه. حکم به چه معناست که هم به تکلیفی هم به وضعی تقسیم میشود؟ ما باید حکم رو به معنایی اخذ کنیم در این مبحث که بشود این دو نوع حکم رو از اون منشأ به منقسم کرد، مقسمی برای این دو حکم، این دو قسم بتواند بشود. لذا عرض میکنیم ولی الحکم کما مر اطلاقات مختلفه و منها ما هو یشتمل على نوع من التحتم. و به عبارت اخرى جوهر و معنی الحکم و اصله هو الحتم القطع و هذا المعنى يتلاءم و ينسجم مع مصطلح المناطق في اللفظ. در این لفظ منطقین هم استفاده میکنن کلمه حکم رو و یعم تکلیفی و الوضعی در ادبیات فقهی و اصولی. و لهذا یجوز اطلاقه علی الوضعی تکوینی، چون حکمو به این مفهوم میگیریم و حکم تکوینی معنیدار میشود چون در تکوینی قطعیتی هست، این سبب تکوینی نتیجهش اون مسبب تکوینی خواهد شد. در این که نتیجه این سبب، اثر این سبب آن مسبب است، قطعی است. پس بنابراین در اون معنای اصلی حکم حتی حکم تکوینی و به اصطلاح وضعی تکوینی هم شریک میشه و از این جهت میتوان به وضعی تکوینی هم حکم اطلاق کرد که گاهی گفته میشود کسانی که مخالفن از جمله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مثلا میفرمون که آخه این که دیگه لغویت لازم میاد که دست ماست مگر وضع کنیم حکم تکوینی را. بله، حکم حکم است و جعلی معنا معنای وسیع تری داره، حکم معنای وسیع تری در این مبحث داره. شما جعل رو و حکم رو دارید به یه معنای محدودی میگیرید، بعد میگید که وضعی خارج است و وضعی حکم نیست، یا لااقل میگید که بعضی از احکام وضعی تکوینی هن، تکوینی که جعل بردار نیست. خب بسته به من است که جعل رو به چه معنا بگیرید و حکم رو چه معنا بگیرید. فها و المعنا یتلا اما مصطلح المناطق فی اللفظ و یعم التکلیفی و الوضعی ایزن و لهذا یجوز اطلاقه علی الوضع تکوینی لانه ایزن یشتمل علی التحتم ولو حددنا اطلاقه علی النوع التشریعی و التدبیری لخرج عن شمول الحکم الوضعی بعض ما یعد منه عندهم قطعا. ترکیب سوم الاعتبار غیر المستقل است. عرب ها میگن که وقتی اضافه میکنیم کلمه رو به چیزی که غیر به اون اضافه شده الف لام نباید وجود گذاشت، ولی در عربی ما عجمیین اینجور میگیم الاعتبار الغیر المستقل، یعنی خود عرب ها ترجیح میدن میگیم الاعتبار غیر المستقل، یعنی الف لام رو غیر نیاد. علی حال و اما الاعتبار الغیر المستقل فهو یعد نوعا من الاعتبار الذلی. اعتبار رو هم ما اینجا میخوایم عرض کنیم که دو جور اعتبار داریم و به تعبیری باز میخوایم بگیم اعتبار رو هم اعتبار وسیعی گرفتیم باید دو شقی قلمداد کنیم و به سمتی نرویم آنچنان که به نظر ما شیخ رفته است، به سمتی رفته است که میفرماید اعتبار غیر مستقل، بعد میفرماید که ما از همون حکم تکلیفی انتظار میکنیم، بعد نتیجهش این میشود که پس بنابراین اصلا وضعی متعلق اعتبار نبوده است، متعلق جعل نبوده است و نتیجهش این میشود پس بنابراین حکم وضعی نباید داشته باشیم، حکم وضعی حکم نیست. ما میخوام عرض کنیم که ببینید اعتبار دو جور است، اعتبار ذاتی یا استقلالی و اعتبار ذلی، و اعتبار ذلی ممکنه شیخ بفرمایید خب ما هم قبول داریم، داریم میگیم اعتبار غیر مستقل دیگه، ما عرض میکنیم شما میفرمایید اعتبار غیر مستقل، ولی آنچنان اعتبار غیر مستقل رو معنی میکنید که آخر سر اعتباری باقی نمیمونه و نتیجه میخواد بگید که خب ما از همون اعتباری که متوجه حکم تکلیفی شده یه اعتبار غیر مستقل و ضمنی هم مثلا برداشت میکنیم به نحوی که خود این وضعی حکم وضعی گویی متعلق اعتبار نبوده است، متعلق جعل نبوده است، بلکه داریم از حکم تکلیفی انتظار میکنیم. بنده میخوام عرض بکنم نه خیر، من منکران نیستم که میشود از حکم تکلیفی حکم وضعی انتزاع کرد، کمان که بسا بعضی مواقع برعکس باشد آنچنان که مرحوم آقای شارودی فرمودند که ما از حکم وضعی حکم تکلیفی انتزاع کنیم، من منکر نیستم. اما انکار این که حکم جعلی خود متعلق نوعی اعتبار، حکم وضعی خود متعلق نوعی جعل و اعتبار است، این رو میخوایم مخدوش بدونیم، عرض کنیم که نه خیر، اینم یه جور اعتبار است و اعتبارش از بسا و بسیاری از مواقع اعتبار اینچنینی، اعتبار غیر مستقل که شما تعبیر میفرمایید اعتبار غیر مستقل نیست، یا اگر اعتبار غیر مستقل رو با شما همراهی کنیم این نیست که اعتبار نباشد، بلکه و فقط از حکم تکلیفی استیاد و انتزاع شود، بلکه از متنی که گاه حکم تکلیفی رو داره جعل میکنه یا ابراز میکنه حکم وضعی هم ابراز میشود، مبرز میشود، حکم وضعی رو هم دریافت میکنیم، یعنی از خود متن استفاده میکنیم برای این که بگیم حکم وضعی هم جعل شده است، در متن به حکم وضعی هم اشاره یا بلکه تصریح شده است، تلویح یا تصریح شده است. و در همین مثال شما که فرمودید انجا اک از زیدون فاکرم هو یا اکرم زیدن انجا اک، شما ببینید اکرم زیدن دارید انجا اک هم دارید، یعنی در خود متن انجا اک آمد، سببیت در من تصریح شد. و الا یا فرقی نیست بین این که بگید انجا اگر ببخشید بگید اکرم زیدن با این که بگید اکرم زیدن انجا اک، فرق نداره این دو تا با هم؟ فرق داره. وقتی انجا اک میگید یه بار جدیده، یه مطلب جدید میفهمیم، یه مطلب اضافه بر حکم تکلیف میفهمیم. این که ما مطلب اضافه بر حکم تکلیفی از این متن الان میفهمیم از کجا آمد؟ اگه اینجا اک نیامده بود از خود اکرم زیدن میفهمیدیم از حکم تکلیفی، یعنی از خود حق حکم تکلیفی ما حکم وضعی هم و همواره میفهمیم. من باز تأکید میکنم در مواقع اینجور هست ما از حکم تکلیفی حکم وضعی رو میتونیم استیاد کنیم، اما در مثالی که شما زدید و در بسیاری از مثالهایی که برای حکم وضعی و حکم تکلیفی زده میشود، خود حکم وضعی رد پا داره در متن دلیل و از خود متن دلیل ما این استیاد میتونیم بکنیم. مثلا این مثال خود شما یا شیخ بزرگوار رضوان الله و سلام الله علیک، خود شما میفرمایید که اکرم زیدن این جا اک، این این جا اک خود همین این جا اک داره سببیت مجیء رو برای اکرام در واقع جعل میکنه و از این ما میفهمیم. و اگر این انجا اک نبود شما نمیتونستید از اکرم زیدن حکم وضعی هم بفهمید، فقط حکم تکلیف میفهمیدید. ولذا این که میفهمید شما اعتبار غیر مستقل اگر با شما در اصطلاح همراهی کنیم و به اصطلاح اصطلاح کنیم، مصالحه کنیم، جور اصطلاح یعنی اصطلاح دیگه مصطلح هست، یعنی مصالحه کردیم با شما در کاربرد این اصطلاح الاعتبار الغیر المستقل اگر مماشات کنیم و مصالحه کنیم حرفی نداریم، اما با اون معنایی که شما از کلمه اعتبار غیر مستقل دریافت می‌فرمایید همراهی نمی‌کنیم و شما اعتبار غیر مستقل رو به نحوی تفسیر می‌فرمایید و به نحوی تحلیل می‌فرمایید که از توش عدم اعتبار در میاد و نهایتاً میخواد بگید که جل خود اعتبار نشده است. این ما این که از حکم تکلیفی انتظار میکنیم، اینو میخواد بفرمید. ولی ما عرض میکنیم نه اینجوری نیست، بلکه در خود متن این معنا پایگاه داره، از خود متن دلیل ما سببیت رو که حکم وضعی است میتونیم دریافت بکنیم. و اما الاعتبار الغیر المستقل فهو يعد نوعا من الاعتبار الظلی، بله اعتبار ظلی، نظیر الوجود العرضی فی مقابل الوجود الجوهری، شبیه اونه، نمیخوام میگیم همون، ولی شبیه به این که ما یک وجود جوهری داریم یک وجود عرضی داریم. آیا میشود گفت که حالا که یه وجود جوهری داریم و یه وجود عرضی، وجود عرضی وجود نیست؟ چون شما اعتبار مستقل رو میبرید به این سمت که به تحویل عدم اعتبار میبرید، ولی وجود عرضی هم وجوده، ولی وجود اشکال نداره بفهمید ذلیه، حرفی نیست، ولی وجود است. و ما ماهیات رو به دو بخش کلان جوهر و عرض تقسیم میکنیم، عرض رو به هفت عرض، به نه عرض حسب احوال تقسیم میکنیم. خب نظیر الوجود العرضی فی مقابل الوجود الجوهری او کمثل المعانی الذلیه للالفاظ. ما یه وقتی چند سال پیش این بحث رو، دو سال پیش بود شاید، بحث کردیم که معانی تضمنی و معانی التزامی هم معنان، منتها معانی ذلی تعبیر کردیم از اونا. یه معنای ذاتی داره معنای مطابقی لفظ و یه معانی ذلیه داره، ولی معنان یعنی مدلولن، ولذا میگیم دلالات ثلاثه. اینجا هم در واقع چیزی نظیر این شبیه به این است، اعتبار ذلی قبول، اما اعتبار است، اعتبار غیر مستقل نمیشود گفت اعتبار نیست، اعتبار شده است، منتها شما توقع دارید هر اون چه اعتبار شد ثواب عقاب برش مترتب شه. بالا گفتیم که حکم الا ولا بود اونی نیست که ثواب عقاب برش مترتب باشد، و بعد اون اشکال مشهور مطرح می شود که اگر حکم وضعی رو مستقل بدانیم اون موقع ثواب عقاب برش باید مترتب باشد، پس بنابراین باید بر هر حکمی دو تا سوابق ها مترتب باشه. نه لازم نیست اینجوری باشه، مگه برای هر حکمی الا ولابد سوابق ها برش مترتب باشه تا حکم قلم داد شه. حکم معنای وسیع تری داره و بعضی از انواع احکام سوابق ها مترتب نیست، مهم آن است که بر حکم اثر مترتب باشد. و چون اثر اساسی و اصلی مترتب بر حکم تمشیت شعور مجتمع است، بعضی از انواع از آثار از جنس ترتب ثواب و عقاب نیست، یه نوع دیگه از آثار است، تدبیر شعور جامعه می شود، انتظام پیدا میکنه جامعه، یکی میشه رئیس و مدیریت میکنه، نظم ایجاد میکنه، اون دیگری میشه وکیل، اون دیگری یه میشوند زوج، ملکیت حاصل میشود. بر ملکیت لازم ثواب عقاب مترتب باشد تا بگیم حکم است، اما اگه ملکیت نباشه، همین اعتباریات نباشه، اصلا جامعه نمیچرخه، بشر اصلا اداره نمیتون بکنه بشه، زندگیش میشه زندگی جنگلی، اونه که کم اثریست، همین هم اثر است. و کما او کمثل المعان ظلیه للالفاظ من التزامنیت و التزامیت مثلا فی مقابل المعان ذاتیه المطابقی لها و هو یختلف مع عدم اعتبار، مع عدم اعتبار، پس اعتبار غیر مستقل با عدم اعتبار فرق میکنه، شما به تحویل عدم اعتبار میبرید عدم اعتبار غیر مستقل را. اعتبار غیر مستقل هم یه نوع اعتبار است، حالا شما تعبیر کردید اعتبار غیر مستقل، ولی اعتبار دارید میگید، نباید آنچنان معنی کنیم که اعتباری باقی نماند در میان. و هو یختلف مع عدم الاعتبار و کما انه لا یقاس بالاعتبار تکلیفی، لازم هم نیست با طور تکلیفی با مقایسه کنیم که حتما منتظر باشیم ثواب عقاب یا مترتب باشد، نه هیچ لازم نیست تا بعد بگید که آقا دو تا ثواب عقاب نداریم اینجا که پس دو تا حکم نداریم. نه، از اینکه دو ثواب عقاب نداریم نمیشه نتیجه گرفت که دو حکم نداریم. وانگهی اینو من دیگه از خارج عرض میکنم، ثواب و عقاب همواره جعلی نیست، ثواب و عقاب همواره از نوعی نیست که در این عالم در اون عالم احیانا در انتظارش هستیم. ثواب و عقاب تکلیفی گاهی داره، تکوینی گاهی مترتبه. اگر فرض بفرمید یک کسی خودکشی میکنه، خودشو از بام بر پایین پرتاب میکنه، فرض کنیم این عقاب اخروی نمیداشت، عقاب اخروی نمیداشت مثلا، این که جانش از دست میده این عقاب نیست؟ این کفایت نمیکنه که بگیم آقا معاقب شد، عقاب شد، ما همش عقاب مترتب که به نحو جعلی احیانا میتواند مترتب شود مورد نظرمونه. خب این هم عقابیست، این هم جزاییست که دید این آقا میتونست احیانا بماند، به کمال برسه، استکمال نفس بیشتری پیدا کنه، سقوط کرد، نابود شد، مگه عقاب به حساب نمیاد؟ اثر وضعی هم میتواند گاهی یه نوع عقاب همیشه تصویر کرد. اینجا میخوام عرض بکنم لأن له آثاره المناسبت له فی تمشأت الشؤون حسب الموارد و عدم ترتب آثار الحکم تکلیف علی لا یبرر انکاره رأسا. ما اگه منتظریم اثری از نوع اثر حکم تکلیفی مترتب باشه، بعد وقتی مترتب نشد بگیم بس بنابراین اثری مترتب نیست، اثر خودش رو دارد. لحاظ است که این رو در واقع ما بودیست که خواستیم متن رو فقط بخونیم، توضیحات بیشتری داده شد و بس شد. ما دو تا اشکال رو جلسه پیش گفته بودیم، تکرار نخواهیم کرد جلسه بعد. ببخشید من این رو عرض کنم و سوال بفرمایید. اولین اشکال ما این بود که شما جملتون این بود کون و شی سبب لواجب هو الحکم به وجوب ذلک الواجب عند وصول ذلک الشی، میخواد بگید که آقا این که با این تعبیر میخواستن بفرمان که حکم وضعی به حکم تکلیفی راجع میشه. ما میخوام عرض بکنیم همین جمله شما رو ممکنه طور دیگه معنی کنیم، بگیم که آقا این نشون میده که حکم وضعی منشأ حکم تکلیفی است، برای اینکه بفرمایید که این که یه چیزی سبب است، سبب وجوب است، یعنی حکم تکلیفی میاره، همین که میفهمیدنی چی؟ یعنی سببیت رو به تکلیفی آورد، پس سببیت منشأ رو تکلیفی شد. ممکنه کسی اینجور معنی کنه. اشکال دومی که عرض کردیم ایشون اصرار میفرمان که وجدان میکنیم که آیه مولا وقتی میگوید اکرم زیدن انجا اک، وجدان میکنه که دوتا حکم نکرده است. ما عرض میکنیم بالعکس، با اون تبیینی که تحلیل زبانی که کردیم بالعکس ما وجدان میکنیم که دوتا حکم کردیم، برای که اگه اینجا اک نیومده بود ما حکم وضعی نمیداشتیم. ظاهرا برعکسه، ما وجدانم طور دیگه وجدانم وجدان شیخ اعظم رضی الله تعالی علیه فهم میکنیم است که ما چیز دیگه وجدان میکنیم. این دوتا اشکال رو گفته بودیم تکرار نخواهیم کرد. انشاءالله اشکالات بعدی رو جلسه بعد خدمت شما هستم.